بسم الله الرحمن الرحیم. راستش بچه ها من با این که سالهاست تدریس میکنم و عموما هم مستمعین من بچه های دانشکده های فنی بودن، من بچه های رشته های علوم انسانی و عموما هم بچه های از سنف خود شما بودن، بچه های فرض کنید فارغ التحصیلان مراکز علامه هلی و فرزانگان یا بچه های باشگاه دانش و جوهان و اولمپیادی ها بودن ها، ولی سخنرانی کردن به یک دلیل همیشه برام کار سختی بوده، چون دقیقا نمیدونم که اینی که میخوام بگم برای کی به درد کی میخوره. کلاس تکلیف آدم روشن، دانشجوهاش آدم میشناسه و میفهمه کیو برای چی و برای کی داره میگه یا به چه دلیل مطلب رو برای چه کسی داره. اما سخنرانی از این جهت یکی از مسائلی بوده که من عموما ازش تفره دارم. این یکی درباره ملا صدرا اجازه بدید یک جمله رو بگم به شما. خب ملا صدرا معروف به این که یک مکتبی ارائه داده و یک مجموعه ای از اندیشه ها رو ارائه داده که هنر اصلی این اندیشه و هنر اصلی این مکتب منسجم پیوند دادن بسیار عمیق و راضی کننده به نسبت راضی کننده میان سه نهله فکری بوده که این سه نهله هر کدومشون که آدم نگاه میکنه به اندازه کافی جذابن و در این حال شدیداً در برخی از مقاطع تاریخی میبینید به هم حمله بر سه نهله بسیار جذاب و در این حال به شدت به هم حمله بر. یکی از مهمترین عوامل مشهوریت ملا صدرا ارائه مکتب و اندیشه های منسجمیه که ظاهرا این ستا رو با هم دیگه جمع میکنه. من سعی میکنم همین کمی توضیح بدم از خلال این مسئله معنای فلسفه اسلامی هم که گفتن به نظر من روشن میشه. خب این سه نهله چیا بودن؟ بگید شما. بله اینا اسامیشونه، تفاوت این سه در چیه؟ من دقیق تر بگم این سه نهله در واقع نهله عقلانیت محض بوده، یعنی کسانی که دنبال این بودن که مسائل رو یا لااقل بخشی از مسائل در مقابلشون هست با عقلانیت کامل با اتکا به مسائل منطقی صرف مورد حل و بحث قرار بدن. نهله‌ای که ادعا می‌کردن عقلانیت بسیار بسیار امر سطحی و ضعیفیه، بسیار بسیار امر سطحی و ضعیفیه و ما رو به هیچ جایی به درد بخوری نمیرسونه، یعنی عرفا. و نهله سوم نهله ای که میگفتن آقا در میان ادعاهای عرفا و ادعاهای این عقلگرایان یا فیلسوفان به درکت هم بگیم فیلسوفان، پس تعالیم دین کجا میده؟ بالاخره ما معتقدیم یه خود پیغمبرانی هم در این عالم بودن، یه امامانی هم هستن. آیا با بودن امامان با بودن تعالیم انبیا ما واقعا نیازی داریم به این عقلانیتی که فیلسوفان میگن؟ آیا نیازی داریم به این ادعاها و به این حرفای پرتمطراق و حالا من یه مشکل میگم و البته بسیار جذابی که عرفا میگن؟ پیغمبر اومده همه چیز رو گفته دیگه، هر چی هست رو در در خانه اهل بیت بگیرید که چی میخواید تو این دنیا. این صورت مسئله اینا بود. درباره دعوای این سه طایفه شما خیلی حکایت های جالب شنیدید احتمالاً، مخصوصا دعوایی که میان عرفا و فلاسفه بود. ماجرای ملاقات ابو سعید ابوالخیر ابن سینا رو احتمالا شنیدید همتون، نه؟ که معروفه یا بنده همیشه گفتم متواضعانه ترین تعبیری که یک عارف درباره یک فیلسوف در تاریخ بوده تعبیری که ابو سعید درباره ابوالخیر خیلی تواضع کرده. ابن سینا که اصلا شیفته ابو سعید شد در اون ملاقات، مشهوره آقای مطهری هم نقل میکنه، میگه وقتی که ابو سعید خیلی خوش منبر بوده، خیلی منبرهای طوفانی داشته، دکتر شریعتی حکایت ازش نقل میکنه، میگه خیلی مجلس شلوغ بود، خیلی شلوغ، اصلا ازدحام بود. ابو سعید میخواست منبر بره، اصلا اونجا مثلا خب خیلی مردم پای منبرش میشستن. بعد یه کسی از اون عقب مجلس بلند شد، تنگ بود جا، گفت بابا خدا رحمت کنه پدر اون کسی که بلند شه قدم بذاره جلو. میگن ابو سعید از بالای منبر اومد پایین، هر چی بهش گفتن شیخ بابا اینا برات گفت نه، حرف رو اون مرد بس، حرف رو همون مرد، خدا رحمت کند پدران کسی رو که، خدا رحمت کند اون کسی رو که برخی زد قدمی فرا پیش نه. و شما میدانید هیچ منبری در تاریخ جاودانه نشده الا این منبر ابو سعید، منبری که نرفت ولی حرفش تمام تاریخ شنید. وقت بو علی سینا میگن در یکی از این منبرهای ابو سعید رسید به خدمت او و پای منبرش نشست. معروفه که انقدر ابو سعید جذاب صحبت کرد که همونجا بو علی سینا این دو بیتی رو خطاب به ابو سعید سرود که ما این به عفو تو تولا کرده و طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، نا کرده چو کرده، کرده چو نا کرده. که میگن ابو سعید هم همونجا بالای منبر رو کرد به ابو علی سینا، فلبداهه گفت ای نیک نکرده و بدیها کرده، وانگه به خلاص خود تمنا کرده، در عف نکن تکیه که هرگز نبود، نا کرده چو کرده، کرده چو نا کرده. حالا یه همچین شخصیتی با هم ملاقات خصوصی میکنن، ابن سینا که خیلی شیفته، ابو سعید این جمله متواضعانه رو درباره ابن سینا گفته، خیلی تواضع کرده، گفته که واقعیت اینه که هر جا که ما رفته بودیم این کور رو دیدم که اسادنان داشت خودشو می‌رسون. ببینید این اختلافیه که میان عرفا و فلاسفه وجود داره. با این حال اینو بدانید هنوز هم یکی از بهترین متونی که مبانی منطقی راه عرفا رو توضیح میده برای ما که آقا این حرف این که حرفی که عرفا میزنن معنیش چیه، این که میگن مکاشفه یعنی چی، یعنی هر کی نشست یوگا رفت خلسه رفت اینجوری کرد بعد یه ادعاهایی کرد ما قبول کنیم؟ واقعا ما قبول کنیم هر حرفی رو؟ آقای ابو سعید بر اساس چی این حرفا رو میزنه؟ حتی ابو سعید بر اساس چی؟ هر کی بعد نشست اینجوری کرد، ذکر گفت، رفت تو عالم خلسه، روزه ها گرفت، چیکار کرد، بعد اومد هر حرفی زد ما قبول کنیم؟ مبانی منطقی نداره این حرف، توجیهی نداره که ما به صورت عقلانی و منطقی بتونیم اعتبار این صحبت ها رو یکم جدی بگیریم. بو علی سینا کسی بوده که در نمط اواخر نمط های آخر اشارات تحت عنوان مقامات العارفی این موضوع رو باز کرده و هنوز هم یکی از بهترین تکست ها برای توضیح مبانی منطقی عرفان کتاب بو علی سینا باشه. آقای مطهری میگه که حافظ اینجا به بو علی سینا طعنه زده که میگه عارف از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این راز توانی دانست، قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو برقی خوان معانی دانست، ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانیدم. یعنی حافظ طعنه به بو علی سینا زده که از دفتر عقل میخوای آیت عشق بیاموزی. خود حافظ میگه مقام عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستان بوسد. خب هیچ دورنمایی میبینیم که یک مکتبی پیدا بشه و بین بو علی سینا و بین ابو سعید واقعا جمع بکنه به طوری که به طور راضی کنندهی همه بگن این مکتب هم مبانی خالص و منطقی عقلانی توشه، هم کاملا عارفانه داره مسائل رو توضیح میده و میبینه، و از اون طرف قرآن، عرفان، قرآن، فقه، حدیث، تعالیم امامان ما. من میتونم حکایت های فراوانی بگم، شما برخورد غزالی رو با فلاسفه ببینید، برخورد همونها رو برخی از فقها رو در طول تاریخ با عرفا ببینید. خود ملا صدر در این دوران تکفیر شد دیگه و تبعید شد به که حک قوم، این دعواها وجود داشته، اینا رو شوخی نکنید. میگن ملا صدرا معروف است به این که تونسته این مسائل رو با هم دیگه جمع کنه و این سه مکتب رو به طور راضی کننده در یک مکتب ارائه بده، به طوری که افراد، من یه تعبیر از امام خمینی برای شما بگم، شاید همه تون شنیده باشید. میگن در محضر امام خمینی یه نفری به ملا صدرا داشت اهانت میکرد پایین موقع درس مثلا، امام به قدر عصبانی شد فریاد زد، داد زد گوه. امام جوونیاش خیلی پون بوده یه وقت، ملا صدرا و ما ادراک ما ملا صدرا، تو چی میفهمی ملا صدرا چی؟ این چی تو پرته چی میگی؟ این تعابیر تنامی کنه صدرا از کجا میده؟ به چه جور جرعت میکنه اینجوری هست؟ بعد توی کتابای بسیار سنگین خودش، کتابش کتابای به مراتب سنگین تر از سر و صلات، که سر و صلات خودش یک اول کتابه، یک اول کتابه بدون شک سر و صلات. من صمیمانه بگم من تو عمرم 3-4 تا کتاب بوده که همیشه به شوخی گفتم اینا با لایت پن نوشته شده، یعنی با قلم نوری نوشته شده. من وقتی این کتابا رو خوندم میتونم قسم بخورم این کتابا نورانی هست. یکیش رساله لقاء الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه، یکیش سر و صلات امام خمینی، نه همه کتاباش، سر و صلات امام خمینی. اما امام خمینی کتابایی به مراتب عمیق‌تر و سنگین‌تر از سر و صلات هم داره، از جمله کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه و البدایه. این کتاب بسیار کتاب، این کتاب رو خیلی‌ها میگن به آثار محی الدین ابن عربی طعنه میزنه از نظر عمق و صلابت. اونجا تعابیر امام خمینی راجع به ملا صدرا ببینید، ساده ترین، اصلا امام هیچ وقت تو آثارش نمیگه ملا صدرا اینطور گفته، هیچ وقت، حتی نمیگه صدرالدین شیرازی اینطور گفته، هیچ وقت. کمترین تعبیری که میکنه در این حدوده که چنین فرموده صدر الحکماء و المتعلهین و شیخ العرفاء و السالکین صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی. این عبارت دست کم نگیرید، صدر الحکماء و المتعلهین یعنی صدرنشین حکیمان و الهیون و شیخ عارفان و پیش و رهروان صدرالدین شیرازی. این تعبیر مخلوقی. یه جمله راجع به امام خمینی بگم، حیفم میاد اینجا نگم، تو شوخی نگیری. من یه وقتی افتخار شاگردی داماد امام خمینی رو داشتم، مرحوم دکتر بونجل، یه مدتی هم همکار رو بودم در یک محلی که حالا اگر خواستی بیان تون جایی که همکار بودیم، ایشون خیلی به من محبت میکرد و خیلی میومد با من خصوصی درزل میکرد و حرفایی میزد، کاری ندارم. یه وقت من به آقای بوجردی گفتم که آقای دکتر، بعضی ها میگن امام اواخر عمرشون مطالبشون رو خودشون رو میدوشتن و نامه هاشون رو مثلا مرحوم حاج احمد آقا تنگیر میکرد، شما در این باره نظری دارید؟ اشاره هم بود به اون نامه‌ای که فرق کردن وزیر کشور دوران اصلاحات، قبل اصلاحات اون دوران دولت مصدقین ها، آقای محتشمی پور برای امام نوشته بود که نظرش رو به نهضت آزادی خواسته بود و بعدها ادعی منکر شدن که این نامه مال امام بود. بعد البته مسئله دادگاهی شد و کارشناسان خط اومدن دو مسئله علاوه بر کاری بینش ندن. من از آقای بورژردی پرسیدم، بعد یا اینطور میگن شما نظر دارید؟ یکی از مواردی بود که عشق بیچه جاش جمع شد، پیره مرد عشق میگه آقای بورژردی گفت فلانی کسایی که حرفون میدنن نامرد و اینا اصلا امام رو نشناختن، اصلا کسی در بیت امام جرأت نداشت بخواد اصلا به این مقوله نزدیک بشه. بعد گفت بذار یه خاطره برام تعریف کن، من میخوام این خاطره رو بگم. گفت یه وقت امام خمینی صبح ساعت بعد از نماز صبح احمدها رو بیدار کرد، گفتش که اون پیامی که من دیشب دادم که در رادیو خونده بشه اون رو خوندن یا نه؟ میگه احمد آقا گفتش که من پیامو دادم به محمد آقای هاشمی، برادر من هاشمی که رئیس صدا و سیما بود، قراره که هفت صبح اخبار هفت صبح برای اولین بار این خبر رو بخونن، این پیامو بخونن. و امام گفت پس نخونن، برگردیم من بعد اصلاحش کنم. میگه احمد آقا به امام گفت که آقا یعنی من الان زنگ بزنم خونه هاشمی؟ خب بله بزن، نماز صبح دیگه باید بیدار شد. میگه ما زنگ زدیم و گفتیم امام گفته که پیامو نخونید، برگردیم. برگردیم در دو امام یه اصلاحی کردن و دادن که دوباره خونده بشه. آیه بوجردی میگه حالا همه ما داریم سرک میکشیم چی بود امام اصلاح کرد، چی بود؟ یه آخرش دلمون تاب نیبرد، احمد آقا گفتیم که برو بپرس چی بود، رفت پرسید ما گفتش که من تو این پیام خطاب به رزمندگان یه جمله ای گفته بودم که من همیشه به شما دعا میکنم. دیشب با خودم فکر کردم که این جمله اغراق بشه، اصلاحش کردم، نوشتم که من اغلب اوقات به شما دعا. بعد آقای بروجردی میگفت این مشی همیشگی آقای خمینی، مشی همیشگیش که روی کلمات احتیاط میکرد و دفت. حالا این امام خمینیه که میگه صدر الحکماء و المتعلقین و شیخ العرفاء و السابقین صدرالدین محمد ابراهیم میشه. نامه امام رو به گورباچوف به خاطر میارید؟ برید بخونید نامه که دیگه همه جا هست. این مال آخر عمر امامه، کسی نگه امام اول امام دوم، این امام آخره. نامه امام به گورباچوف امام آخره، آخرین روزهای زندگی امام دیگه، شما میدونید دیگه. برید اونجا از کیا نام برده امام، برید بخونید. از شیخ اشتاق، از محی الدین عربی یعنی شیخ اکبر به قول خودش، و از ملا صدر، صدر المتعلهین، صدر المتعلهین نام میبرد. خب ملا صدر چی کار کرده؟ چجوری به آرزوی ازدهی جامعه عمل پوشیده؟ این بوالیسیناش رو به شما اشاره کرده. این بوالیسینا اواخر عمرش اصلا آمد کتابی نوشت، سعی کرد بنویسه به نام حکمت مشرقیه، و همه آرزوش این بود که لااقل بین عرفان و فلسفه بتونه یه مکتب منتجب ارائه بده. نشد، اونی که دلش میخواست نشد. خیلی هم پیشرفت کرده بود، همون اشارات یک قدم اساسی بود در این مسیر، نشد، فرصت نکرد. ملا صدر دقیقا چیکار کرد؟ من این بذاری توضیح بدم. ملا صدر در آثارش حتی یک قدم از اندیشه خالص فلسفی، یعنی اندیشه ناب عقلانی، عقب ننشست. انچه ناب عقلانی بگم برای چی؟ من اینجا مقدماتی میخواستم بگم که اصلا فلسفه چجوری عنوان فلسفه گرفت، ارسطو چجوری با مسائل بشری مواجه شد که احساس میکرد این تو هیچ علمی جا نمیگیره، ولی فوق العاده اساسیه، به طوری که اگر یه دونه از این مسئله ها رو ما نتونیم حل کنیم، تمام دانش های دیگه بشر پادر هواست. این مسائل هیچ اسمی هم ارسطو براش وقتی تدوین میکرد آیت المعارف، هیچ اسمی هم برای این مسائل پیدا نکرد، فقط اینا رو میذاشت، بعد از جا گذاشته بود توی اون آرشیوش، توی پرونده هاش، اینا رو بعد از مسائل طبیعیات، یعنی بعد از فیزیک، اینا رو گذاشته بود، اسمی هم نداشت، فقط میگفت مسائل، اون مسائلی گذاشتم بعد از فیزیک، متافیزیک، اون مسائلی که بعد از فیزیک گذاشتمشون، توجه کرد؟ ولی خودش این عنوان معروف شد، شد متافیزیک. این متافیزیک فقط یه اسم اتفاقیه، یه اسم اتفاقیه. ارسطو میگه اون مسائلی که نمیدید که این مسائل فوق العاده ریشه ای هست. مثلا آقا جان، ما در هر علوم یه پیشفرضایی داریم، بالاخره در هر دانشی با یه پیشفرضایی شروع میکنیم. آیا دانشی هست که پیشفرضاش دیگه پیشفرض براش قابل تصور نباشه؟ امکان نداشته باشه پیشفرض دیگه داشته باشه؟ مسئله ارسطو این بود. و فلسفه از همینجا شروع میشه. من از شما یه سوال بکنم، به نظر شما اون نقطه آغازینی که فیلسوفان بحثشون آغاز میکنن از کجا؟ قبلش چیزی بگم، فلسفه یکی از اون نقاطیه که به طرز واقعا شرم‌آوری اشتراک لفظی توش هست. یعنی چی؟ یعنی من یه وقتی جمعونی ها میگفتم این حرفو، بعضی ها که اصلا فلسفه رو از سنخ بافتنی ها میدونن، نه از طرف خواهی، میگم فلسفه بافی میکنیه، فلسفه بافتنیه، میزرهای بافتنی دید. بعضی ها هر موضوعی رو که نفهمن میگن فلسفیه، همی که نفهمن. بعضی ها هر موضوعی که قابل لمس مادی نباشه به اصطلاح از نگاه پوزیتیوی میگن این مباحث فلسفیه. اینها، این تعابیر درباره فلسفه اساسا اشتراک لفظیه. حالا دلیلی هم داشته که اشتراک لفظی به وجود آمده، ولی به هر حال اشتراک لفظیه. خیلی باید مراقب باشید وقتی از فلسفه حرف میزنیم، معلوم باشه که منظورتون دقیقا چیه. اخیرا دانش‌های درجه دوم رو، یعنی علومی که خود علوم رو موضوع خودشون میگیرن، این دیگه فن آیون فلسفه علمه، دانش‌هایی که خود دانش بشری به عنوان موضوع تحقیق خودش میگیره، اینو میگن فلسفه. و از اینجاست که فلسفه های مضاف به وجود میاد، فلسفه هنر، فلسفه علوم تجربی، فلسفه ریاضی، فلسفه فیزیک، فلسفه چی، فلسفه چی، به حساب فلسفه های مضاف به وجود میاد. من یه جمله به شما بگم، کسانی که متوجه نباشند که از نظر به طور اساسی میان فلسفه های مضاف و اون چی که فلسفه اسلامی گفته میشه اشتراک لفظی برقراره، اینو مطمئن باشید یا فلسفه مضاف رو اساسا نخوندن و نفهمیدن، یا فلسفه معنی دانش فلسفه رو اساسا نخوندن و نفهمیدن. بدتر از اونها کسانی که مثلا ادعا میکنن که بله فلسفه اسلامی از درونش فلسفه ریاضی زایده نشه، چه میدونن اله و بله و به درد نمیخوره و اصلا نفهمیده نه فلسفه مضاف نه فلسفه اسلامی چه، اصلا نفهمیده یا نمیخواد بفهمه یا دوست داره که به کسی فوش بده. اون رو دیگه این قصه شو جوکره شنیدین که دیگه طرف رفت گفت آقا میخ داری؟ گفت نه زدش آلو. دفعه بعد رفت گفت آقا میخ داری؟ گفت آره. گفت توی این مغازه رفت تو داروخونه ای، گفت توی این مغازه که نبر میخ داشت دوباره زدش. بار اول گفت میخ داری؟ گفت نه ندارم. گفت اه مغازه که میخ توش نباشه به چه رفت میخوره؟ زد صاحب مغازه رو. دفعه دوم طرف میخ گرفته گفت آره دارم. گفت داروخونه ای که توش میخ داشته باشه به چه رفت میخوره؟ بازم زدش. دفعه سوم گفت میخ داری؟ گفت اورسا که میخواد بزنه بزن اورو دیگه بقیه چیکار داره. حالا یه وقتا یکی از میخواد بزنه، حالا میخواد مثلا یه دعوایی بکنه، اون اصلا دیگه از بحث ما خارجه. فلسفه رو باید درست فهمید، اینا اشتراک لفظی بینشون. اون چی که ما بعد و طبیعه بود، اون چی که متافیزیک بود که بعدا وقتی بین مسلمان ترجمه شد اسمشو گذاشتن چی؟ ما بعد و طبیعه، نه ماوراء و طبیعه. اصلا ماوراء الطبیعه هیچ ربطی به ماوراء الطبیعه نداره. ماوراء الطبیعه بحثایی بود که ارسطو احساس میکرد در هیچ دانش خاصی نمیشه قرار داد و به قدری ریشه‌ای و اساسی هست، به قدری ریشه‌ای و اساسی هست که اگر این مسائل رو حل نکنیم تمام علوم لنگ در هوا، همه علوم بیپایه. این شد فلسفه. خب حالا فلسفه از کجا شروع میشه؟ ما چی با چی اصل بگیریم؟ بر اساس چی بحثمون رو شروع کنیم؟ از کجا ندونیم که تمام این چیزایی که ما داریم میبینیم یک خواب و خیال نباشه؟ از کجا ندونیم؟ از کجا ندونیم تمام این چیزایی که ما فکر میکنیم توهمات ما نباشه؟ فلسفه از کجا شروع میکنه؟ این پیشفرض هایی که عقبتر از این پیشفرض معنا نداشته باشه چی؟ من همین رو یک لحظه توضیح بدم، بعد میخوام یه موضوع، چند موضوع خیلی جالب و بامزه رو براتون بگم. فلسفه از اینجا شروع میکنه که آقا من اصلا کاری به این ندارم، قبول تو تمام اینایی که میگی ممکنه خطا باشه، ولی من از اینجا شروع میکنم که بالاخره واقعیتی هست در این عالم، یعنی ولو این که دقت کنید، ولو این که این واقعیت این باشه که همه این چیزایی که ما فکر میکنیم ممکنه خطا باشه، بالاخره یه چیزی ما فکر میکنیم که ممکنه خطا باشه، یعنی واقعا یک خطایی وجود داره یا نداره. من از اینجا شروع میکنم، به این میگم واقعیت. اصلا به این اصلا پیشفرض نمیگیرم که این چیزایی که ما میفهمیم درسته، اصلا پیشفرض نمیگیرم، فقط اینو پیشفرض. اصلا فرض کنیم تمام چیزایی که ما فکر میکنیم درش شک داریم. خیلی خوب، فقط یک سوال دارم، چنین است که واقعا شک داریم؟ واقعا شک دارید یا ندارید؟ من از همینجا شروع میکنم. نه، اصلا فرض کن حتی شک دارم که شک دارم، خوب شد؟ بیاش کنم اشکال نداره، واقعا شک داری که شک داری؟ من از اینجا شروع میکنم. نه خیلی، حتی شک دارم که شک دارم که شک دارم، باشه اشکال نداره، واقعا شک داری که شک داری که شک داری؟ همینو همینو من میخوام. این پارت شما نگاه کنید، از این عقبتر اصلا میشه پایه فرض کرد؟ اینجا آغاز فلسفه. بعد میرن سراغ مسئله های بعدی که خب حالا این که میگیم یه چیزی ممکنه خطا باشه، ممکنه حقیقت باشه، این اصلا چه معنی میتونه داشته باشه؟ آیا میتوان ثابت کرد که واقعا ما نوعی از واقعیت ها رو داریم که خاصیت اون واقعیت ها این استش که واقعیت دیگه ما نشون میدن؟ این نشون دادن اصلا یعنی چه؟ اینها قسمت های از مسائل فلسفی، خوب توجه کنید، اینها قسمت های از مسائل فلسفی. من به شما عرض میکنم امثال ملا صدرا، امثال علامه طباطبایی به این مسئله ها پرداختند. حالا میفهمید چرا ارسطو میگفتش که بابا یه مسائلی هست که نمیشه گفت ولی هیچ علم خاصیه، ولی اگر این مسئله ها حل نشه ها همه دانش بشری لنگ در هواست. خوب توجه میکنید؟ و من اسمی هم برای این مسئله ها نمیدونم، اینا رو فعلا این مسئله ها رو میگذارم یه جایی. کجا میذارم؟ تو کتاب خونم میذارم بعد از قسمت مربوط به طبیعیات. هی میگفت اینا مال متافیزیک هست، اینا مسئله متافیزیکیه، اینا مسئله این شد تزن. حالا مردانی و زنانی باید باشن این مسئله ها رو حل کنن. این آغاز فلسفه، این مبنای اولیه فلسفه. حالا میبینید اینجا که وقتی ما از عقلانیت خالص داریم صحبت میکنیم از چی داریم صحبت میکنیم. شما اینجا تنها جاییه که نمیتونید بگید که آقا این مطلب رو ما قبول کنیم تو مباحثمون چون خدا گفته، برای اینکه اول باید بتونی قبول کنی که خدایی هست، دوم باید بتونی قبول کنی که خدا حرفی زده، سوم باید بتونی معنا کنی که وقتی خدا حرفی زده این حرف در واقع داره توضیحی برای ما از جهان میده، همون واقعیتی داره ما نشون میده. اگه اینها رو ما نداشته باشیم به چی میتونیم اتکا کنیم؟ پیغمبر اینطور گفته. خب بله، اگر ثابت کنیم خدایی هست و اگر ثابت کنیم اون خدا پیغمبری فرستاده و اگر ثابت بشه که این پیغمبری حرف زده و اگر ثابت بشه که حرف زدن یعنی واقعیتی بیان کردن و اگر این رو ما بتونیم تبیین بکنیم که واقعیتی بیان کردن یعنی چی، آنگاه حقیقتاً سمعاً و طاعتاً هرچی پیغمبر بگه ما می‌پذیریم. ولی اگر این مسئله ها حل نشده باشه آنگاه یه جمله‌ای داره ارسطو، خیلی جمله معروفیه، میگه اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد. فیلسوفی اینجا یعنی به همین معنی. و اگر نباید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد. یعنی چی؟ یعنی شما حتی اگر بخوای علیه فلسفه، علیه این مسائل حرفی بزنی، خود به خود داری در داخل همون ژانر حرف میزنی، چون میخوای واقعا ثابت کنی که این حرفا غلط هست. بنابراین باید واقعیتی باشه، باید اثباتی وجود داشته باشه، باید غلط و درستی وجود داشته باشه، باید متدولوژی و منطق قطعی و معقولی برای اثبات غلط و درست وجود داشته باشه. اگه اینا وجود نداشته باشه چی میخوای علیه فلسفه بگی؟ بنابراین اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد، و اگر نباید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد. ما مشابه این جمله ارسطو رو داریم تو زبان فارسی. چی؟ میگیم آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، همینه که هست. اصلا نمیتونی از این جان فرار بکنی، اصلا معنا نداره فرار کردن. تا فرار میکنی اثبات میشه، تا فرار میکنی اثبات میشه. راجع به ابو سعید ابوالخیر و ابن سینا یه جمله گفتم، یه جمله به نفع ابن سینا بگم، اینم در تاریخ ثبت شده. میگن توی مذاکرات ابو سعید ابوالخیر و ابن سینا یک قسمتی بود، من قبلش مقدمه‌ای بگم. شما میدونید در منطق وقتی از بدیهیات صحبت میکنید، مثلا حالا یه قسمتی از فلسفه رو بگم که مباحث منطق اونجا توش معنا پیدا میکنه، که خب حالا ما چجوری میتوانیم اگر دو تا معرفت پیدا کردیم، اگر دو تا گزاره فهمیدیم، به فرض این که قبول کنیم که گزاره یعنی این، یعنی اگر قبول کنیم از واقع چیزی داره حکایت میکنه، البل همه اینا رو فرضاً قبول کنیم، حالا چگونه میتوانیم گزاره های جدید پیدا کنیم از این گزاره های قبلیمون؟ اینا میان میگن که تمام استدلالات شما برمیگرده به قیاس نوع اول. قیاس نوع اول هم اصطلاحاً به همین ترتیبه که مثلا هر آی به است مثلا ایکس آر است، پس اکس هست. اینو اصطلاح هم بهش میگن قیاس نوع اول، یعنی تمام استدلال. و این چیزیه که بهش میگن یه همچین مطلبی بدیهیه، یعنی اگر شما به فرض این که بفهمیم گزاره چیه و اینا همه رو فرض کنیم، حالا اگر این جمله رو داشته باشید و این جمله رو داشته باشید، به اصطلاح امکان نداره این جمله رو دیگه نداشته باشید. امکان و بقیه استدلالات شما همه از نظر شکل ظاهری و صورت به یه همچین چیزی برمیگرده. اصطلاح مشهورش هم میگن که سقراط انسان است، انسان فانی است، پس سقراط فانی است. این خیلی مشهوره دیگه، اینو حالا ضرب المثل در واقع میگن. ابو سعید ابوالخیر رو کرد در اون مکالمه رو کرد به ابن سینا، گفت شما فیلسوفان تمام استدلالات رو برمیگردونید به قیاس نوع اول. این میگن قیاس نوع اول بسته. من به تو ثابت میکنم که قیاس نوع اول اساسا خودش مبتنی بر دوره و باطله، هیچ فایده ای نداره، بنابراین ول مده. ابن سینا میگه چی بهش گفت؟ گفت ابو سعید جان، حالا تعبیر از من، شما استدلالتو بکن منم گوش میدم، ولی قبلش یه لحظه صبر کن. میدونی تو چی داری میگی؟ داری میگی قیاس نوع اول دور است، دور باطل است، پس قیاس نوع اول باطل است. این که خودش قیاس نوع اولیه، این که قیاس نوع اوله برادر من. حالا استدلالتو ببینم بابا چی میخوایی بگی؟ اگر باید فیلسوفی کرد، باید فیلسوفی کرد، و اگر نباید فیلسوفی کرد، گرفتی؟ باید فیلسوفی کرد. مثال دیگه شو داری؟ مولوی یه جایی میگه پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این داره چی میگه مولوی؟ پس پای استدلالیون سخت بی تمکین بود. این عین قیاسون اوله. یعنی اگر باید فیلسوفی کرد، باید فیلسوفی کرد، و اگر نباید فیلسوفی کرد، باید فیلسوفی کرد. هیچ گریزی از این مسئله وجود نداره، هیچ گریزی وجود نداره. علتش هم اینه که به خاطر همون پایه‌های اولیه که فیلسوفا سراغش رفتن، که من از اینجا شروع میکنم، از عقب‌ترین نقطه‌ای که اصلا فرض نداره نقطه عقب‌تر از اون شروع میکنم. خوب توجه میکنی؟ حالا کاری که عده‌ای نظیر شیخ اشراق انجام دادن، بسیاری یا حسی کاری که عده‌ای نظیر شیخ اشراق انجام دادن این بود، میگفتن که ببینید این اینا همه به جای خود، این مبانی فلسفه است و هیچ حرفی هم وجود نداره، ولی همه مسائل فلسفی، اینجا حرفم کمی جدیه دقت کنید، همه مسائل فلسفی محدود نمیشه به این مسائلی که ما داریم الان در اطراف خودمون میبینیم. بذار یک مثال بزنم، خیلی مسئله راحت میشه. یک انسانی رو در نظر بگیرید، یک انسانی رو در نظر بگیرید که این واقعا مطلقا کور مادرزاد بوده، از بچگی بچه و داره زندگی میکنه، یک لحظه هم چشش باز نبوده به جهان، اون زندگی میکنه. اولا میشه نشون داد مسائل فلسفی اینان داره او هم وجود داره، او چشم نداره ها، ولی بالاخره با لمس، با شنیدن، با جهان ارتباط برقرار میکنه و میخواد بدونه واقعیتی هست یا نه، و میخواد بدونه حکایت از موجودات بیرونی چه فرقی با عدم. یک لحظه تصور کنید دنیایی که او داره با دنیایی که ما داریم، نگاهی که او داره با نگاهی که ما داریم چقدر متفاوته. رنگ، حتی تصورش از فاصله با تصور بینایی، او تصور داره از فاصله، ما میدونم فاصله یعنی چی، اما فاصله رو از طریق صدا ازش درک داره، از طریق لمس ازش درک داره. میفهمی چی میخوام بگم؟ احساس میکنه که من اینجا که لمس میکنم انقدر از دستم حس میکنه، اینجا که لمس میکنم انقدر از دستم حس میکنه. ها؟ داره فاصله رو میفهمه. بعد چقدر؟ حالا حرف اینه، بله مسئله های فلسفی وجود داره، ولی شکل و نوع مسئله های او در مقایسه با ما ممکن متفاوت باشه. یه دقیق تر بگم حالا فرض کنید این آدمی که چشاش بسته است، یعنی کور مادرزاد بوده، ناگهان بینا بشه. ها؟ الان بینا شد. یک سری مسئله های جدید درش مطرح میشه. قبول داری؟ سوالات جدید در قبال جهان درش مطرح میشه. اشراقیون میگفتن که
آقا ما فلسفه رو کاملا قبول داریم، ولی حس میکنیم ما چیزایی در این عالم داریم میبینیم که خیلی از آدما نمیبینن. مثلا فرشتگان، خب فرشتگان وجود دارن و ما باهاشون ارتباط وجودی داریم، یعنی نسبت ما به برخی دیگه از آدم ها درست مثل نسبت آدمیه که مادرزاد چشم نداشته و آدمی که چشش باز شده. طبیعیه که اینجا مبانی فلسفی ما و گفتگوهای فلسفی اساس فلسفی تفلسف ما هیچ فرقی نمی کنه، ولی مسئله های جدیدی برای ما پیدا میشه. بعضی ها فکر میکنن وقتی میگیم فلسفه اشراقی یعنی اینکه آقا هم دلو بچست مثلا، هم نه، اون که خود اشراقشه. فلسفه اشراق فلسفه هست، هیچ فرقی با فلسفه مشا نمی کنه. مسئله های جدید داره. چرا مسئله جدید داره؟ چون با موجوداتی برخورد داره که اونها با اون موجودات کمتر برخورد داشتن و حالا اینا باید درباره موجودم حرف بزنن و باید بتونن مسئله های فلسفی که وجود داره درباره موجودم حل و بحث کنن. اصلا موجود مادی تعریفش چیه؟ موجود غیر مادی تعریفش چیه؟ اینقدر راحت نگیدی موجود مادی این غیر مادیه. مادی بودن یعنی چی؟ یعنی ابعاد سگانه داشتن؟ یعنی الکترون ماده نیست؟ اصلا حالا من که آره الکترون که بد مثال زدم، چون الکترون اصولا خیلی ها معتقدن ترم تئوریشه، من جلوی این دوستان نباید زیادم بی احتیاطی کنم، ولی بالاخره مادی بودن دقیقا یعنی چی؟ ملا صدر در این باره ها حرف زده، حرفای زده بسیار تکون دهنده و بسیار عمیق. حالا به همین ترتیب شما وقتی که وارد حیطه دینداری میشی، به فرض این که مسئله های اولیه درباره دین حل بشه، یعنی ما واقعیت رو بپذیریم، حکایت از واقعیت رو بپذیریم، وجود موجود غیر مادی رو بتونیم اثبات کنیم، بتونیم تعریف کنیم مثلا موجود غیر مادی یعنی چی، بعد بتونیم ثابت کنیم موجود غیر مادی وجود داره، بعد بتونیم ثابت کنیم خدایی هست، بعد بتونیم ثابت کنیم خدای پیغمبری فرستاده، بتونیم ثابت کنیم پیغمبری این حرفا رو زده، حالا اینجا ما مواجه میشیم با یه سری مسئله های جدید. متوجه چی میخوام بگم؟ تفلسف همین تفلسفه، یعنی از همون واقعیت مطلق شروع میکنه، از همون مبانی بدیهی شروع میکنه، از همون عقلانیت مطلق شروع میکنه که دست بخوای بهش بزنی هیچی از معرفت بشری باقی نمیمونه، نه دین باقی میمونه، نه معرفت دینی باقی میمونه، نه عشق باقی میمونه، نه وقتی هیچ، وقتی نتونی ثابت کنی واقعیتی هست، وقتی نتونی ثابت کنی حقیقت از واقعیتی هست چی باقی میمونه؟ وقتی ثابت بکنی که عرض کنم که بله، البته شما میتونی بگی که اصلا ثابت احتیاجی ندارم، یا حال بکنیم دیگه، یا اصلا اشکالی نداره، خیلی از آدم ها الان اینجوری زندگی میکنن. اون شاعر هست میگه خوشبخت آنکه، بگی خوشبخت آنکه کرد خر آمد الاغ رفت. حالا مؤدبانه ترش این میشه که نه هر خبر که شنیدم رهی به حقیقت داشت، از این سپس من و ساقی و وصف بی خبر. شما میتونی بگی اصلا ثابت برای چی بکنم؟ اصلا برای چی به این مسئله ها فکر کنم؟ خب فکر نکنم، مگه من مرض دارم مجبور کنم فکر کنی؟ خب خود نمید، ولی این مسئله ها وجود داره، کما اینکه شما میتونید مسئله های فیزیک هم فکر نکنی. گفت کلورور سدیم گر شور گردد، به من چه که نمک اینجور گرده. من نمکشون میخوام بخورم، به من چه که کلور توشه، سدیم توشه، این شور میشه، این پیوند فلان به وجود میاره، درک میخواد به وجود بیاره، میخواد نه. بله شما میتونه به این چیزا فکر نکنی، ولی به هر حال این مسئله های فکری وجود داره و دانش بشری این مسئله های فکری. شما این چیزا فکر نکن، ولی مسئله های فلسفی وجود داره. میخوای بگو آقا عشق من اینه که بگم خدای هست و جانم به قربان پیغمبر بده که اثبات کنم؟ باشه، این دیگه به خودت مربوطه. اون یکی هم میگه جانم به قربان هبل، عشق من عزلا کجایی؟ دیگه چه فرقی میکنه؟ عشقیه دیگه. بعدم شما میگی من هر وقت دستم برسه به طرفداران هبل میزنم میکشمشون، خب بودم بکش. اونم میگه که منم هر وقت دستم برسه به طرفداران الله میزنم میکشمشون. دنیا اینه دیگه، عقلانیت وجود نداره، گفتگوی عقلانی وجود نداره، تشخیص عقلانی حق و باطل وجود نداره، اثبات وجود نداره. این خون بله اشکال نداره، من کسی نمیخواد به دیگری تحمیل کنه چیزی زندگی کن، ولی این مسئله ها وجود داره. فلسفه اسلامی، آمیختگی فلسفه با اسلام به این معنی